ساعت 10 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیر نیرو میگوید انتقال آب خلیج فارس به تهران بسیار گران است. کاخ کرملین از گفتگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو درباره ایران خبر داد. تیم تکواندو زنان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی به 1 طلا و 1 برنز دست یافت. وزیر نیرو در دولت مسعود پزشکیان میگوید انتقال آب از خلیج فارس به تهران مقرون به صرفه نیست و بسیار گران است. با این حال عباس علی‌آبادی افزود اگر موضوع جان انسان‌ها باشد، هر کاری لازم باشد باید انجام داد. این مقام دولتی با اشاره به ساخت آبشیرین‌کن‌های بزرگ در چابهار، بندرعباس و استان خوزستان گفت اگر آب مناطق جنوبی کشور به این طریق تأمین شود، امکان استقرار جمعیت در آن مناطق فراهم می شود. پیشتر شماری از کارشناسان انتقال آب از خلیج فارس یا دریای عمان به فلات مرکزی ایران را هزینه بر با پیامدهای مخرب زیست محیطی برآورد کردند. کاخ کرملین روز شنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماسی تلفنی درباره وضعیت خاورمیانه از جمله تحولات غزه، برنامه هسته‌ای ایران و سوریه گفتگو کردند. به گزارش رویترز این دومین گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور در 2 ماه گذشته است. پس از گفتگوی رهبران روسیه و اسرائیل در ماه مهر گذشته، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که نتانیاهو به پوتین گفته علاقه‌ای به درگیری با ایران ندارد. در 6مین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان، ساینا کریمی نماینده وزن 46 کیلوگرم تیم ملی زنان ایران در فینال این رقابت‌ها با شکست حریف خود از جمهوری آذربایجان به مدال طلا رسید. این نخستین طلای تکواندو ایران در این رقابت‌ها بود. همچنین در وزن 57 کیلوگرم هستی محمدی در مسابقه رده‌بندی با پیروزی بر حریف خود از ازبکستان به نشان برنز دست یافت. پیش از این هر 3 کاراتکای تیم زنان ایران در این مسابقات صاحب مدال طلا شدند تا نتیجه ای تاریخی را ثبت کنند. وزارت خارجه چین به شهروندان خود توصیه کرد فعلا به ژاپن سفر نکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این هشدار به دلیل بالا گرفتن تنش‌های دیپلماتیک بر سر تایوان صادر شده است. در پی این هشدار چندین شرکت هواپیمایی چینی از جمله ایر چاینا اعلام کردند هزینه بلیط‌ها را به طور کامل پس می‌دهند. این تنش‌ها پس از سخنرانی هفته گذشته سانائه تاکایچی نخست وزیر جدید ژاپن آغاز شد. او در پارلمان ژاپن گفت حمله احتمالی چین به تایوان یک بحران وجودی برای ژاپن محسوب می‌شود و افزود که چنین حمله‌ای می‌تواند باعث شود ژاپن از حق دفاع از خود استفاده کند. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و برای الحاق آن حتی به گزینه نظامی نیز اشاره کرده است. بنابر اظهار رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان مولوی فتحی محمد نقشبندی، پس از تحمل 3 سال زندان به طور مشروط از زندان آزاد شد. مولوی فتحی محمد نقشبندی سال 1402 با اتهام‌های نظیر تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی، تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی و آنچه تصرف غیرقانونی اراضی ملی خوانده شد، با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده بود. مولوی فتحی محمد نقشبندی در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس بود. او 29 مرداد 1402 در مسیر راسک به چابهار رو بوده و به زندان منتقل شد. دادگاه ویژه روحانیت مشهد مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت پیشین راسک را به 5 سال حبس محکوم کرده و این حکم توسط دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود. به رغم وعده‌های مقام‌های دولتی، اجرای سراسری توزیع شیر در مدارس کشور بار دیگر عملی نشد. پیش از این وزارت آموزش و پرورش برای چندمین بار وعده داده بود که از روز شنبه 24 آبان توزیع شیر در مدارس سراسر کشور آغاز خواهد شد. این در حالی است که با توجه به بالا گرفتن بالا رفتن ناگهانی قیمت، شرکت‌های لبنی از تحویل شیر به وزارت آموزش و پرورش امتناع کردند. و فرستاده ویژه دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه در دوحه وضعیت سودان را یک فاجعه انسانی توصیف کرد. مسعد بولس به ویژه به وقایع هولناک دو سه هفته اخیر در شهر الفاشر اشاره کرد و گفت ما این ویدیوها و گزارش‌ها را دیده ایم. این جنایات کاملا غیر قابل قبول است و باید فوراً متوقف شود. شورای جهانی طلا در تازه ترین گزارش خود از افزایش تقاضای جهانی برای خرید و سرمایه گذاری بر روی طلا در سه ماهه سوم سال 2025 خبر داد. جهشی که همزمان با تشدید تحریم ها مکانیسم ماشه را افزایش می دهد. رضا جمالی گزارش می دهد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش شورای جهانی طلا، ایران در نه ماهه نخست سال 2025 با تقاضای 58 تن طلا در جایگاه پنجم جهان قرار گرفت، رتبه‌ای که به نوشته خبرگزاری تسنیم بین 6 تا 10 میلیارد دلار ارز کشور طی یک سال صرف واردات طلا شده است. بر اساس این گزارش، مجموعه تقاضای جهانی طلا در این مدت به بیش از 2000 تن رسیده است. شورای جهانی طلا در گزارش خود پیش‌بینی‌اش از تقاضای جهانی برای سرمایه گذاری روی طلا در کل سال 2025 را به طور چشمگیری بالا برده است. بر اساس این گزارش، چین با 591 تن و هند با 462 تن همچنان دو قدرت بزرگ بازار جهانی طلا هستند و بیش از نیمی از کل تقاضای جهان را به خود اختصاص دادند. پس از این دو کشور، آمریکا، ترکیه و ایران در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. اوایل آبان ماه جاری، فرود عسگری رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرد در بخش واردات کالا به کشور، شمش طلا با وزن 20 تن در مقام اول کالاهای وارداتی قرار دارد. برخی مقامات اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی ذخایر طلای بانک مرکزی را به عنوان سپری در برابر تحریک‌های بانکی و مالی به ویژه بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه معرفی می‌کنند. ایران در سال‌های اخیر هم به دلیل مشکل انتقال ارز کالاهای صادراتی به داخل و دور زدن تحریم‌ها تا حد ممکن طلا وارد کرده است. گرچه وجود ذخایر طلا نقش مهمی در ارتقاء اعتبار مالی یک کشور دارد، اما به گفته کارشناسان نمیتوان آن را راه حلی همه جانبه در برابر تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی تلقی کرد. با این حال، با سخت‌تر شدن مبادلات مالی و بانکی، چندی پیش دولت اجازه واردات طلا به بخش خصوصی را نیز صادر کرد. در یکی از جنجالی ترین این اتفاق، درگیری و چالش چند ماه پیش بابک زنجانی، فعال اقتصادی شناخته شده و بانک مرکزی بود. این تنش که از سالهای گذشته به دلیل بدهی‌های زنجانی به بانک مرکزی آغاز شده بود، با واردات شمش طلا توسط او شدت گرفت. توقف محموله بابک زنجانی به دلیل آنچه عدم رعایت استانداردهای بانک مرکزی خوانده شد، این اختلاف را نیز تشدید کرد. پس از آن بود که بابک زنجانی با انتشار ویدیویی ادعا کرد که سکه های بانک مرکزی با حباب قیمتی عرضه می شوند و به مردم با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی فروخته می شوند.
ما که طلا نمیاریم تبدیل به سکه بکنیم، 30% بذاریم روش، مردم رو درگیر بکنیم، اسم بنویسیم، امروز و فردا بکنیم. قاچاق و اینا میکنن که طلا رو کیلو کیلو میکنن توی این همین شرکت ها و تو همین چیزای پوششی و تو همین تراستی هاشون جابجا میکنن، میدن بیرون که میشه دلار 95,000 تومان و 97,000 تومان. من طلا وارد کشور میکنم که این وضعیت رو بشکونم. تفاوت ما با اونها اینه، ما وارد میکنیم به نفع مردم، اونها خارج میکنن از کشور.
این اظهارات بار دیگر بحث دیرینه انحصار بانک مرکزی در ضرب و عرضه سکه و آنچه نقش دلالی بانک مرکزی در مبادلات ارز و طلا خوانده شده به جریان انداخت.
گزارشی بود از رضا جمالی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 11.